بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحكيم في كتابه الكريم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. در مسئله گذشته، مسئله دوم، این چنین شد که اگر چنانچه ما علم داشتیم به اینکه ملاقی ملاقات کرد با طرف علم اجمالی، ملاقات کرد با طرف علم اجمالی، بنابراین ما همین طرف علم اجمالی را اینچنین فرض میکنیم که خود طرف علم اجمالی باشد با طرفهای دیگر. یعنی اگر چنانچه علم اجمالی داریم به اینکه یکی از دو اینا نجسه، بله این اولا، بعد ملاقات کرد شیئی با احد الطرفین، در اینجا سه موضوع پیدا میشه، دو تا همون علم اجمالی که داریم، سومی هم الملاقی. پس بنابراین سه عرشبت که محل نجاست در اینجا به وجود میاد. خب در اینجا ما چه خواهیم گفت؟ در مجموع ما میگیم بس همه این سه باید اشتراب کرد. چرا؟ به جهت این که ما این سومی را که ملاقات کرد احتمال میدیم که نجس شده باشه. چرا؟ ملاقا احتمال میدیم نجس بود و این هم ملاقات با او کرد فیتنجس. اگر ملاقای او پاک بود اون دیگری نجس بود، نه این یبقا على طهارته. در نتیجه پس این مردد میشود بین طهارت و نجاست. وقتی مردد شد بین طهارت و نجاست، فنقول انه یجتنب و یجب الاجتناب ان هذا الملاقی، و اون دو طرف یعنی از هر سه باید اجتناب کرد، از هر سه باید اجتناب کرد. مثالی حالا برای این زده میشه که فرض کنیم اگر اناء کبیری باشه، دو تا هم اناء صغیر باشه، این اناء کبیر احتمال میدیم که نجس باشه، یا اون دو تا اناء هم احتمال میدیم نجس باشه، از هر سه باید اجتناب کرد. ما نحنفی هم همینطوره. این تا اینجا اونی بود که در اصول خوندیم، ولیکن در عرض کنم که ایشون بر حسب عرض کنم گفتار بعضی دوستان من هم تانم هست در منهاج الصالحین، ببینیم چه میگه. اذا علم اجمالا به نجاست احد الانائین، همین که الان مثال زدیم، و طهارت الاخر، خب حالا یکی نجسه یکی بلا طهارت، لم یجوز رفع الخبث به احده ما، جائز نیست که فرض کنید شیئی را با اینها آب بکشه مثلا بشوره، ولا رفع الخبث، اینم درست، ولیکن لا یحکم به نجاست الملاقی لأحدهما، حکم به نجاست ملاقی لأحدهما، همین که گفتیم ملاقات میکند دستی دستمالی با احد، حکم به نجاست نکن الا اذا کانت الحالت السابقه فیهما النجاسه. خیلی خوب، اگر حالت سابقه نجاست بودی استثنایی است دیگه. حالا الا علا کل تقدیر در منهاج میگه حکم به نجاست نکن، حکم به نجاست ملاقی شبهه محصوره نکن. خب این منافات داره با اون چرا که الان در اصول گفت یجب الاجتناب از ملاقی شبهه محصوره. این چطور میشه؟ جوابش چیه؟ جوابش این است که مولانا فرق بین الحکم بالنجاسه و وجوب الاجتناب. نجاست حکم شرعی است، وجوب اجتناب حکم عقلی است. اون هست و این نیست. می‌فرماد بر این که یجب الاجتناب عنه عقلا، چرا زد احتمال نجاست میدیم، ولیکن لا یحکم به نجاسته، چرا ما یقین نداریم این که خورده به اون شیء که خورده اون نجس بوده تا این نجس بشه. چون نجس شدن این، حالا این که بالاخره نجس شدن ملاقی، نجس شدن ملاقی دست من، ملاقی دست من، کی میتونیم بگیم نجسه؟ که ما یقین پیدا کنیم به اون انایی که خورده اون نجس بوده. اگر اون انا واقعا طاهر بوده که خود نمیتونیم بگیم این نجسه. پس بنابراین حکم به نجاست نمیشه کرد، اما یجب الاجتناب، اجتناب از ملاقی واجبه عقلا به حکم عقل، چون طرف علم اجمالیه. همونطوری که در دو طرف دیگر اجتناب واجبه، در اون دو طرف دیگه ای که اجتناب واجبه هر دو نجسه که نه، یکیش نجسه یکیش طاهره، پس چرا عقلا واجبه؟ اصلا اونجا معارضه میکنه. اینم میشه سومی، از اینم ما اجتناب میکنیم، از هر سه اجتناب میکنیم چون احتمال نجاست درشون هست. ولی در هیچ کدوم از این ستا شما نمیتونید بگید هذا نجسون، نه در طرف علم اجمالی میتونید بگید نه در ملاقی. میتونید بگید هذا نجسون؟ کلا. نحتمل النجاسه؟ آری. احتمال نجاست العقل یقول به این که اجتنب، احتمال نجاست داره، ولیکن الشارع بله عرض کنم بزرگتون که لا یمکن ان یقول، انت هم لا یمکن ان تقول به این که هذا نجسون. فالجمع بین المنهاج و اصول عرض کنم بزرگتون که واضحه. خب از این بگذاریم.
با اجازتون یه وقت دیگه هم عرض کردم،
بله
فرموده بوده که اون که در اصول میگیم درایته، این که در فقه میگیم روایته. ما جرأت نمی کنیم
بر خلاف روایته. نه ما حالا اینجا شاید همین طور، حالا ما جواب اینطوری میدیم، میگیم نه اون که در اصول گفتیم عقل، این که در اینجا میگیم شرعه، اینطوری. بله شارعه در اینجا نمیتونیم ما بگیم حالا نجسون اون نجسون، احتمال میدیم که نجس باشه، ولذا در اصول میگیم بر این که اشتره، ولیکن در فقه هم میگیم لا تقول هذا نجسون، به جهت که لا تدری، هیچ کدوم از اینا رو نمیتونی شما دست بذاری بگی نجسون، احتمال نجاسه. خب یه سر بحث عرض کنم که مسئله ثالثه، مسئله ثالثه را اینطور عنوان کردن علم اجمالی بعد از ملاقات و قبل از علم به اون. این عنوان مسئله است، علم اجمالی داریم بعد از ملاقات. یعنی عرض شود که ملاقات می شود شیئی با عرض کنم که این طرف علم اجمالی. خب ما می دونیم برای این که ملاقات در اینجا انجام شد، دست من خورد به یکی از این دو انا تحصل ملاقات و قبل از علم به اون، ولیکن من که خودم دستم خورد به این لا اعلم بذالک، علم بعدن خواهد آمد. علم در اینجا نداریم. خب در اینجا نتیجتا اجزا چه خواهد بود؟ اجزایی که در اینجا هست، علم اجمالی داریم به نجاست احد الانائین، این یک. دوم ملاقات شیئی با یکی از دو طرف علم اجمالی، اینم هست، اینم دو. سوم شخص مکلف به ملاقات فوق الذکر علم ندارد، بله اون هم علم ندارد در اینجا، این هم قبول. حالا بنابراین در اینجا چه حکمی باید بکنیم؟ آیا بر ما واجب است بر اینکه اجتناب کنیم از کل اینها، یا اینکه نه واجب نیست اجتناب از کل اینها؟ بر من واجب نیست، بابش باب اجتناب نیست در اینجا، بلکه بابش عرض کنم که باب تبدل حکم است به حکم دیگر، نه بابش باب وجوب اجتناب. این را مقدمتا عرض کنم تا اینجا حرف ایشون اینقدر درست مشخص بشه. احکام شرعیه تارتا عوض می شود و اخرى احکام شرعیه گاهی بعضی بر بعضی دیگر وارد می شه. یعنی چی؟ فرض کنید برای اینکه من علم اجمالی دارم به نجاست، فرض کنید مثلا عبا و قبا، از این دو باید اجتناب کنم. نه اجتناب اشتباه کردم، علم اجمالی دارم به نجاست عبا و فرض کنید پیراهن، اینجا چی میشه؟ علم من عوض میشه از اون به این دومی، علم من عوض میشد، این تبدل حکم اسمشه. این در شرع هم هست، در هر کجایی که بخواید فرض کنید مانعی نداره که حکم شرعی عوض بشه در اثر اشتباه مکلف. و اخرى حکمی بر حکم دیگر وارد می شود، این در اثر اشتباه نیست، بلکه حکم شرعی یرد. چطور؟ مثلا فرض کنید علم اجمالی دارم به نجاست احد الشیئین، درست؟ علم اجمالی دارم به نجاست احد الشیئین، بعد شیء دیگری وارد می شود بر اینجا، یعنی یک شیء نجسی وارد می شود در این دو. علم اجمالی دارم به نجاست احد الاناین، ثم یقع قطرتون نجس یتردد امره بین ان یقع در این طرف عرض کنم علم اجمالی، یا یقع فی اناء ثالث. در اینجا چه حالتی به وجود میاد؟ در اینجا گفتن حالتی که وجود میاد اینجا، این دومی که قطره ایست مردد، این قطره مردد وارد میشه بر اون حکم اولی و او را از بین میبره و اثر او را از بین میبره و محکوم میشود به طهارت. یعنی چی محکوم میشه به طهارت؟ چرا؟ برای خاطر اینکه این ملاقی که در اینجا میاد، این ملاقی وقتی بخواد وارد بر او بشه، اون منجز شده است به حکم شرعی، اون را از بین نمیبره، اثری نخواهد داشت در او. یعنی اگر این نجس واقع بشود در او، بلا اثر خواهد بود. چون بلا اثر خواهد بود، بنابراین ما لا یجب اینکه اجتناب کنیم از این ملاقی. انشاءالله معلوم میشه. این ملاقی وقتی میاد در یک مورد متنجس شده ای محکوم به نجاست شدن، نمیتواند این ملاقی اون را از بین ببره، بلکه یتأخر و یقول بر اینکه من اثری در اون نمیتونم بذارم، فیبقا وحده و یجری الاصل فیه. چرا؟ به جهت اینکه یبقا وحده بلا اثرین. حالا در ما نحن فی اون چنان است یا این چنین؟ ببینیم در اینجا عبارت استاد چی هست. و اما المسئله الثالثه وهي ما اذا كان العلم الاجمالي بعد الملاقات وقبل العلم بها فهل للحكم فيها عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي اینطوره که ما از ملاقی اجتناب نکنیم و الحاقها بالمسئله الاولى لاشتراکهما فی کون العلم الاجمالی مقدما علی العلم بالملاقات. علم اجمالی در اونجا مقدم است بر علم بالملاقات، اثر خودش کرده. اول حکم فیها وجوب الاجتناب عن الملاقی، یا اینکه نه ما بگیم از ملاقی هم باید اجتناب کرد. و الحاقها بالمسئله الثانیه لاشتراکهما فی کون العلم الاجمالی متأخرا علی الملاقات. میگه علم اجمالی متأخر است از ملاقات، بنابراین پس ملاقات را هم مستقلا بایستی که ارشد اجتناب کرده از او. و قد التزمنا فی الدوره السابقه به وجوب الاجتناب الحاقاً بالمسألة الثانية. چرا؟ لأن العلم الإجمالي بحدوثه وإن كان متعلقاً بنجاسة الملاقى بالفتح أو الطرف الآخر، ملاقى بالفتح إنه إن ملاقى بالفتح والطرف آخر علم إجمالي هم خب طرف دیگری داره. من علم اجمالی داشتم به نجاست این یا نجاست او، ملاقا یک طرف اون طرف دیگر علم اجمالی. این که میاد سومی میشه، این سومی امر زائدیه در اینجا. وقتی امر زائدی در اینجا شد پس این محکوم به طهارته. لأن العلم الاجمالی به حدوثه و این کار متعلقا به نجاست الملاقا بالفتح أو الطرف الآخر، إلا أنه بعد العلم بالملاقات ينقلب إلى العلم بنجاسة الملاقي والملاقى أو الطرف الآخر كإن نجس هست يا أون يا أون از هر سه باید اشتراب کرد. والتنجيس في سورة الانقلاب يدور مدار العلم الثاني. در مورد انقلاب تنجیز برمیگرده به علم دوم. فیتساقط الاصول بمقتضى العلم الثانی، همه این اصول با همدیگه معارضه میکنه. و یجب الاجتناب عن الجميع، نظیر ذلك چیه؟ ما اذا علمنا اجمالا بنجاسة في الاناء الكبير او الاناء الصغير. اولا علم اجمالی دارم، اناء کبیر نجسه یا اناء صغیر؟ بعد یک نجسی میفته در کنار این سومی میشه در اینجا، اونم میاد با این قاطی میشه. ثم تبدل العلم المذکور بالعلم بوقوعها فی الاناء الكثير او الاناءین صغیرین. آیا عرشبت که در اناء صغیر افتاد یا در اناء در اناء کبیر افتاد یا در صغیرین؟ اینجا فانه لا اشکال فی وجوب الاجتناب عن الجميع، لان العلم الاول و ان کان یوجب تساقط الاصلین فی الاناء الكبیر. بالا علم اولی میگه از اون دو اجتناب کن، و احد الصغیرین به جهت اینکه یک طرف دوش حدوثن. و یوجب تنجز الواقع فیهما در اون دو، الا ان العلم الثانی یوجب تساقط الاصول فی الجمیع، سومی میشه بقاء لتبدل العلم الاول بالثانی، یعنی علم دوتایی مبدل میشود به سلنگه‌ای. وقتی سلنگه‌ای شد از همه باید اجتناب کنیم. میگه وقد ذکرنا ان التنجیز فی سورة الانقلاب یدور مدار العلم الثانی، در سورة انقلاب یدور مدار العلم الثانی، سوره انقلاب همین است که گفتیم. هذا ملخص ما ذکرناه فی دوره سابقه. استاد میگه اینی که الان گفتم این نیست که در سابق گفته بودم، ولیکن از این حرف عدول میکنم. چرا عدول میکنید؟ میگه این دومی که میاد یک منجز حق در منجزی در قبالش هست. این دقت کنید، میگه اون دوتای اولی که علم اجمالی داشتن به نجاست هما منجز بود حکم در او، بله. این که میخواد وارد بشه به او اثری داره، میگه لا اثر له. چرا؟ چون حکم در اون منجزه. وقتی حکم در اون منجزه، این دیگه در اونجا اثری نداره، فیتأخر. وقتی تأخر شد یبقا وحده، اذا بقی وحده لا مانع من جریان الاصل فیه. پس بنابراین اگر چنانچه ملاقی در اینجا متأخر بود، می توانیم ما اصل رو جاری کنیم، برای خاطر اینکه این اثری در اون مورد سابق علم اجمالی به عهده ما نمیتونه در اون اثر بگذارد، چون در اونجا به حکم عقل منجز شد تکلیف در او. اجتنب انهما چشم. این چیه؟ میتونه این زائد باشه بر او؟ نه، نمیتونه زائد بر او باشه. چرا؟ چون بر او بخواد وارد بشه نمیتوانه، اون حکم در اونجا منجز شده. یبقا وحده لم نعمل بوقوعها فلان، ولكن الظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي في هذه المساله كما في المساله الاولى، وذلك لما ذكرناه في ذيل المساله الثانيه من ان مدار التنجيز انما هو العلم بالنجاسه لا وجودها الواقعي. وجود واقعي مؤثر نیست. فالملاقات و این کانت سابقتن علل علم اجمالی، ملاقات سابق است بر علم اجمالی، الا انه لا يترتب عليها اثر فعدم فبعد العلم الاجمالی بالنجاسة الملاقا بالفتح او الطرف الاخر يتساقط الاصلان فيهما للمعارضه و يتنجز التكليف و يجب الاجتناب عنهما ولا اثر للعلم بالملاقات، که این ملاقات کرده بعد تردد التكليف بالعلم الاول. فان العلم بالملاقات و ان كان يوجب علما اجماليا بنجاسه الملاقي، میگه بل ان نجس بالكاس او الطرف الاخر، الا انه لا اثر لهذا العلم من نسبه الى الطرف الاخر لتنجز التكليف فيه بمنجز سابق، در طرف آخر که اون باشه حکم در اونجا منجزه و هو العلم الاول. فلا مانع من الرجوع الى الاصل في الملاقي بالكسب لما ذكرنا سابقا من انه لو كان التكليف في احد الطرفين الاجمالي منجزا بمنجز سابق لا اثر للعلم الاجمالي بالنسبه اليه، فلا مانع من الرجوع الى الاصل في الطرف الاخر. خلاصه مقام این که در موردی که علم اجمالی در سابق منجز شده، ملاقی اگر چنانچه علم بش پیدا کردیم، این ملاقی اثری نخواهد داشت، به جهت اینکه این ملاقی نسبت به اون وارد که می شود، وارد می شود بر حکم منجز ولا اثر له در اون حکم منجز. بعدم دیگه قدر این عبارت تطویل داره که لا یبقا بیشتر از این حرفی در او. خب بقیه کلام در حرف دیگر اصابه.